حالا نصرالله در شرایطی به شهادت رسید که اسرائیل در باطلاق فرو رفته بود. شمال اسرائیل دیگه جایی برای زندگی نبود و پیروزی در نوار غزه نصیب اونها نشده. از اون مهمتر، اسرائیل مجبور به پذیرش آتش بس شد.
مصیبتی که بر حزب الله وارد شد شوخی بود. کسی مثل سید حسن نصرالله را حزب الله از دست داد، این چیزی کمی بود. حملات حزب الله، قدرت حزب الله، مشت محکم حزب الله بعد از این بیشتر از قبل شد. اینو دشمنم فهمید و قبول کرد. حزب الله ایستاد با کمال قدرت، کاری کرد که خود اونا آمدن گفتن آتش بس. مقاومت اینه.
شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. به ساعت 13:30 رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
آموزش ابتدایی به عنوان اولین مرحله رسمی تحصیل به عنوان پایه و اساس نظام آموزشی یک کشور نقش بسیار کلیدی دارد. در سیستم آموزشی ایران آموزش ابتدایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر روی ابعاد مختلف توسعه فردی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر می‌گذارد. این مقطع تحصیلی به عنوان ستون فقرات نظام آموزشی ایران نقش حیاتی در توسعه فردی و اجتماعی ایفا می‌کند. با توجه به چالش‌های موجود، سرمایه‌گذاری در نظام آموزش ابتدایی و بهبود کیفیت آن می‌تواند ایجاد یک جامعه آگاه، خلاق و متعهد کمک کند. همچنین سیاست‌گذاران تلاش کنند تا با ایجاد ساختارهای مناسب و از طریق حمایت‌های دولتی و غیر دولتی، شرایط برای دسترسی عادلانه به آموزش ابتدایی برای همه کودکان فراهم بشود. و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. با افزایش کیفیت آموزش ابتدایی، مهارت‌های خواندن، نوشتن و تفکر انتقادی در دانش آموزان بهبود می‌یابد. فراهم آوری امکانات آموزشی برای کودکان در مناطق محروم توسط سیاست‌گذاران به کاهش شکاف تحصیلی و فرصت‌های اجتماعی منجر خواهد شد. ناکارآمدی برنامه‌های درسی و معلمین در آموزش ابتدایی بر کیفیت یادگیری دانش آموزان تأثیر خواهد گذاشت. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه اجتماعی می‌شنوید. بنده لیا جعفری به همراه همکارم جناب آقای نادر بنی صفا تهیه کننده محترم برنامه امروز را تقدیم حضورتون می‌کنیم. عنوان برنامه امروز گفتگوی اجتماعی ما: نقش و جایگاه آموزش ابتدایی در ساختار آموزشی آموزش پرورش ایران است. مهمانانی که در استودیو حضور دارند در گفتگوی ما حضور خواهند داشت با جناب آقای دکتر بوشه، تحلیلگر آموزش ابتدایی متخصص در حوزه ابتدایی، و همچنین سکا خانم ذوالفقاری، مریم استادات ذوالفقاری، عضو گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش، در خصوص نقش آموزش ابتدایی و در ساختار آموزشی ایران به گفتگو می نشینیم. شما شنوندگان عزیز میتونید پیام ها، رهنمود ها و توصیه ها و انتقادات خودتون رو به شماره پیامکی 301035 با ما در میون بگذارید و ارسال کنید و همچنین با شماره تماس 162 همیشگی، شماره همیشگی روابط عمومی صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. شماره های ارتباطی دیگر ما 2265, 2285, 2786 و 1035 است. صدای ما را از صدای اندیشه ها روی امواج رادیویی می شنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آغاز می کنم گفتگو رو با سکا خانم ذوالفقاری. خانم ذوالفقاری خیلی خوش اومدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در مقاله‌ای که از شما خوندم مطالبی رو که گفته بودین، یکی از موضوعاتی که روش تاکید کرده بودین بر این بود که آموزش ابتدایی دو بال پرواز برای آموزش هست. می‌خواستم بگم که این نظرتون رو برای شنوندگان عزیز ما تشریح بفرمایید.
من اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. البته من این رو از دو جنبه میتونم بررسی کنم براتون. یکی این که آموزش و پرورش خودش دو بال پرواز یک دانش آموز میتونه باشه، یعنی یک بالش آموزش باشه، یک بالش پرورش. شما اگه یه پرنده رو در نظر بگیرین، با بالهاش هماهنگ باید اونا رو حرکت بده تا بتونه پرواز کنه و اوج بگیره. اگه هماهنگ نباشه اصلا نمیتونه بلند شه. آموزش و پرورش هم همینجوره. اگه یک بال آموزش در نظر بگیریم، یک بال پرورش، اگه مدرسه بخواد فقط به دانش آموز آموزش بده،
بله،
و پرورشی در کار نباشه، بله، اون بچه یا کودک یا حالا هر کسی که داره آموزش میبینه رشد نمیتونه بکنه.
درست.
و یکی هم از جنبه اولیای محترم، بله، اولیای محترم خودتون میدونی پشتوانه ما هستن در مدارس.
بله.
اگر ما همین دو بالو در نظر بگیریم، مدرسه و اولیای عزیزمون،
درست،
مدرسه و اولیا اگر با هم هماهنگ نباشن، همسو نباشن، با هم در یک راستا کار نکنن، اون کسی که میخواد پرورش پیدا کنه به جایی نمیرسه، اوج نمیگیره، پرواز نمیکنه، میفته زمین.
بله.
یه پرندهی که یه بالش ناقص باشه. پس ما باید سعی کنیم اولیا رو تو مدرسه با خودمون هماهنگ کنیم، همسو کنیم. نمیگم هرچی ما میگیم اونا گوش بدن.
بله.
باید روشایی که می‌خوایم بچه رو تربیت کنیم، کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم، با هم دیگه هماهنگ باشیم، بدونیم که چی کار می‌خوایم بکنیم.
دست.
تا اون بچه‌م به یه سرانجامی برسه. البته من اگر هی میگم کودک و بچه، چون خودم در حوزه ابتدایی بیشتر کار کردم،
بله،
هی این واژه کودک رو به کار می‌برم، وگرنه منظور ما همه یادگیرندگان هستند.
درست. شما در پایه اول ابتدایی 23 سال تدریس فرمودید؟
نه، 32 سال.
32 سال تدریس کردید. خیلی خب پر از
باشین.
باید تجربه باشید. با توجه به اینکه بحث چالش‌های موجود در آموزش ابتدایی به ویژه پایه اول رو اگه شما اینجا به اطلاع شنوندگان عزیز برسونید بهتر خواهد بود. بفرمایید. چه چالش‌هایی داره؟
همینطور که گفتم، ما باید یه تعادل یا تعامل دو طرفه با اولیا داشته باشیم. یعنی نمیشه مدرسه کار خودشو بکنه، اولیا هم کار خودشونو انجام بدن. ما باید با هم هماهنگ باشیم، دوش به دوش هم کار کنیم. هیچ کدوم نخواهیم که اون یکی رو تخریب کنیم.
درست.
یعنی اولیا تو خونه پشت معلم باشن، معلمام در مدرسه اولیا رو بپذیرن.
درست.
همه با هم شریک باشن، همکار باشن. ما معمولا اول سال یه جلسات با اولیا میذاریم، قوانین رو میگیم، چیزایی که باید رعایت بشه میگیم. بهتره که همه تا آخر با هم همپا پیش بریم، چون نظر ما، من و اولیا، فرق نمی کنه. اینه که بچه تعالی پیدا کنه.
درست.
و ما میخوایم هماهنگ باشیم برای این منظور. اولیا شریک ما باشن، عین در نظر بگیریم بچه سرمایه یه که ما وسط گذاشتیم و هر دو طرف میخوایم سود ببریم. یعنی هم ما باید تلاشمونو بکنیم، هم اولیا. اگه قرار باشه که یک طرف کوتاهی کنه، اون بچه است که ضربه میبینه، ضرر میخوره. و ما هم اینو نمیخوایم. ما میخوایم بچه پیشرفت کنه، به جایی برسه. و برای همین میگم که باید هم مسئولین مدرسه از مشکلات خانوادگی بچه‌ها اطلاع داشته باشن. اشکالی نداره، جایی نمیخوایم بگیم، بین خودمون میمونه، ما معمولا رازدار اولیا هستیم.
درست.
و اولیا هم کاری نکنن که معلم پیش بچه بالاخره بی حرمت بشه یا تخریب بشه. باید همه با هم کار کنیم، زحمت های همدیگر رو خونسا نکنیم. به نظر من که اینجوریه.
بله.
اگر اینجور باشه بچه پیشرفت میکنه، و پیشرفت من فقط منظورم این نیست که در درس پیشرفت کنه.
بله.
درس رو بالاخره بچه میخونه. بیشتر منظور من تعالی روحشه.
درست.
یا اندیششه، قلبشه.
بله.
حالا باز این نظر منه.
بله بله. شما چه پیشنهادی برای معلمان نو و جدیدی که وارد آموزش پرورش شدن با سابقه‌ای که دارید در خصوص و اطلاعات هم از ساختار آموزش ابتدایی دارین، چه پیشنهادی برای این عزیزان دارین؟
من خودم چون بیشتر در ابتدایی بودم و بیشتر با بچه های کوچیکتر سر و کار داشتم و همچنین معلم های اونا، بیشتر نظرم اینه که آموزش ابتدایی گل سرسبد اصلا آموزش و پرورشه. یعنی این آموزش ابتدایی که بچه رو میسازه.
درست.
بچه از پایه اگر محیطی باشه که با نشاط باشه، شادی آور باشه، وقتی میاد تو مدرسه احساس نکنه که اومده تو زندان، اومده جایی که میخواد با بچه‌هاش، با بچه‌های دیگه، با دوستاش رفاقت کنه، با معلمش گفتگو کنه، چیزی یاد بگیره. اگر اینا رو بتونیم، این حسا رو بتونیم در بچه ایجاد کنیم، به نظر من نصف مشکلات حله. معلمی که با بچه بتونه خوب رفتار کنه، سر و کار داشته باشه و بتونه بچه رو درک کنه، بیشتر منظور ما اینه. بچه از یه خونه میاد که ممکنه چندین جور مشکل داشته باشه.
درست.
وقتی میاد مدرسه شاید حواسش نباشه، شاید مثلا فکرش به پدرش باشه، به مادرش باشه، به مشکلات خونش باشه. ما باید اینا رو درک کنیم. اینا باید وقتی بچه رو میبینیم، معمولا معلم‌ها اینجوری هم وقتی بچه رو میبینن میتونن روانشناسی کنن که این بچه چی بهش گذشته.
درست.
یکی از چیزایی که معلم‌های جدید باید یاد بگیرن به نظر من همین روانکاوی یا روانشناسی کودک.
درست.
که بتونن تشخیص بدن این بچه‌ای که الان صبح اومده سر کلاس چرا خوابه، چرا بی حواسه، چرا مثلا به حرف تو گوش نمیده. حالا شاید با یه تلنگری، تذکری، سر چیزی بچه حواسش برای به تو بیاد، جمع بشه، ولی حتما یه مشکلی داره.
درست.
نمیگم همه چیزم ول کنیم بریم به مشکل اون بچه رسیدگی کنیم، ولی بالاخره باید در فکر اون بچه باشیم، پشتشو بگیریم، ببینیم مشکل از کجاست. حالا اگر تونستیم حلش کنیم یا لااقل کمش کنیم.
درست.
لااقل کاری کنیم که بچه میاد مدرسه دیگه دغدغه خونه رو نداشته باشه.
با این تفاوت‌های فردی که بین دانش آموزان هست، به ویژه مقطع ابتدایی رو ما در نظر میگیریم، حالا در مورد تفاوت‌های فردی دانش آموزان که همونطور که فرمودید، چه توصیه‌ای برای نو معلمان یا خود سیاست‌های آموزش پرورش دارید؟
حالا حرف شما که کاملا درسته. این تفاوت‌های فردی تو مدارس خیلی به چشم میاد، مخصوصا نمیخوام بگم در مناطق کم برخوردار یا نیمه برخوردار، ولی در اینجور جاها خیلی بیشتره. در جاهای برخوردار بالاخره بچه‌ها کلاس‌های دیگه میرن، اولیا حالا براشون هزینه میکنن، مشکلات کمتر به چشم میاد. ولی در مناطقی که کم برخورداره یا متوسط جامعه است، تفاوت‌های فردی واقعا شاید بگم کلاس رو کند میکنه. یعنی شما یه بچه رو در نظر بگیر که اومده کلاس اول، کلاس موسیقی رفته، پیش دبستانی رفته، کلاس‌های نمیدونم زبان رفته، یه بچه که هیچ کدوم اینا رو نرفته.
درسته.
و همه اینا یکی دوتا هم نیستن که، ممکنه از هر کدوم 5-6 تا تو کلاس باشن. خب یه معلم ابتدایی اونم کلاس اول باید اینا رو با هم هماهنگ کنه.
درسته.
یه معلم بنده خدا چیکار کنه؟ بره با اون کسی که همه چی بلده با اون سرعت اون پیش بره، بچهای دیگه میمونن. بخواد با سرعت بچهای کند پیش بره، اونا تحمل نمیکنن و سر صدا میکنن، بی انضباطی میکنن. واقعا این یه هنره که معلم میتونه همه بچه‌ها رو با هم یکسان کنه، یه جور پرورش بده. میگم این تفاوت‌ها شاید اصلش به حاکمیت برگرده. منظورم حاکمیت نظام نیست، سیاستگزاران آموزش پرورش، اداره، مجریان، بله. اونایی که برنامه ریزی میکنن شاید میتونستن یه برنامه بهتری پیش بینی کنن که بچه ها هماهنگ با هم باشن.
درست.
شاید اگر کلاس‌های پیش دبستانی رو یه کاری میکردن که برنامهش هماهنگ با کلاس اول باشه، یعنی منی که کلاس اول درس میدم ادامه پیش دبستانی باشه.
شما موافق هستین که جزء بدنی وزارت آموزش پرورش یعنی پیش دبستانی ما باشه و جزء تحصیلات رسمی حساب بشه؟
من موافقم. من میگم کاشکی به جای این که درسته که پایه ابتدایی رو مقطع ابتدایی کردن 6 6 3 میگن الان دیگه،
بله نظام آموزش 6 3
آره الان مثلا 6 پایه شدیم اول تا 6م.
درست.
ولی چه بهتر بود که مثلا میگفتن پیش دبستانی تا 5م، یعنی پیش دبستانی میشد یه پیش زمینه برای کلاس اول، خیلی بهتر بود. یعنی اگر من جزء برنامه ریزان بودم حتما این کارو میکردم.
دلیلتون رو میشه واضح و توضیح بدید؟
بله، من خودم به قول شما 32 سال آموزش کلاس اول درس دادم.
بله.
یعنی دیگه اون یک ماه اولی که ما میریم داخل کلاس فقط داریم با بچه ها دستورزی کار میکنیم. دستورزی که میدونید یعنی چی؟ یعنی خط کشیدن یادشون بدیم، بالای خط، پایین خط، نمیدونم گردی بکش، شکل حروف و حروف رو یاد نمیدیم. نمیگیم مثلا این ب.
درست.
مثلا میگیم شکل قایق بچه ها داریم میکشیم، چون همش با بازی و شادی میخواییم کلاس ها اداره کنیم. خب اینا رو میامدن تو کلاس تو مقطع حالا پایه پیش دبستانی درس میدادن، ولی هماهنگ، نه اینکه هر معلم پیش دبستانی هرچی دلش میخواد درس بده.
درست.
اگه یه نظام هماهنگی بود، یه کتابی، روشی، قانونی، نمیدونم حالا هرچی که بزرگواران در سیاستگزاران و خودشون بالاخره بیشتر مطلعن، یه برنامه میشد.
بله.
که اینا میومدن در آموزش پیش دبستانی این دستورزی ها، آموزش رنگ ها، آموزش مداد دست گرفتن، چون خیلی از بچه های کلاس اول حتی مداد دست گرفتن بلد نیستن.
درست.
معلم باید بره دستشون رو بگیره.
درست.
براشون بنویسه، یا رنگ ها رو بلد نیستن، خیلی از وسایلی که آوردن اسمشون رو نمیدونن، کتابا رو نمیشناسن. کلا یک ماه اول سال تحصیلی به این چیزا میگذره.
درست.
به آموزش دست چپ و راست، نمیدونم بالا پایین، اینا رو اگه میشد تو پیش دبستانی یاد بدن، معلم کلاس اول یک ماه زودتر میتونست آموزشش رو شروع کنه.
درست.
به نظر من خیلی مفیدتر بود.
خیلی عالیه. حالا میخوام بگم خانم ذوالفقاری، به نظر شما محتوای ناکارآمدی اگه تو آموزش باشه، یا آموزگاری که کارکشته نیست و دوره‌های خوبی ندیده، چه تأثیری میتونه روی دانش آموزان و آموزش دانش آموز داشته باشه؟
ببین، معلمی که دوره خوب ندیده که تقصیر خودش بنده خدا نیست.
درست.
چون هر چی که به ما آموزش دادن همون رو اجرا میکنیم. حالا این آموزش ممکنه توی دانشگاه تربیت معلم باشه، یا تو کلاسای کارورزی باشه، یا کلاسایی که برای در حین تدریس برای معلم‌ها میذارن. به هر حال معلم نمیتونه از خودش چیزی بگه، هرچی که یاد گرفته از لحاظ علمی همونو میگه. چیزی که به نظر من باید به معلم‌ها یاد بدن بیشتر همین جنبه روحی روانی کلاس.
بله.
درسه که چجوری ادارش کنه. یعنی اومدیم و یه معلمی خیلی هم از لحاظ علمی بالاست، در مرتبه بالاییه، ولی نتونه با یه بچه کنار بیاد.
بله.
فایده ای نداره.
بله. ما گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای دکتر حسین قاسمپور، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده سلام عرض میکنم، خدا قوت، خسته نباشید.
ممنونم از حضورتون در برنامه. جناب آقای دکتر، برنامه گفتگوی اجتماعی ما موضوعش امروز بحث نقش و جایگاه آموزش ابتدایی در ساختار آموزشی آموزش پرورش ایران هست. در این خصوص مطالبتون رو بفرمایید.
بله خواهش میکنم. از شبت خب در این زمینه همه علما و ادبا و دانشمندان خب اصل مطلب رو ادا کردن قبل، و همه مردم میدونن که به هر حال دوره هست که بنیاد شخصیت کودکان پایه‌گذاری میشه، به لحاظ سواد علمی، به لحاظ اون منش و شخصیت و اون اعتقادات حتی بنابراین در همه دنیا در همه نظام‌های آموزشی به دوره ابتدایی، دوره اساس و پایه میگن، یعنی عنوانی که گذاشتن عنوان این دوره رو گفتن دوره پایه و اساس. بنابراین بسیار مهم هست برای همه اولیا و برای مسئولان این دوره دوره اساسی تلقی میشه.
بله. خواهش میکنم. بحث آقای دکتر، با توجه به اینکه مدیر گروه محترم آموزشی ابتدایی هم هستید، به نظر شما بحث ناکارآمدی برنامه‌های درسی در آموزش ابتدایی بر کیفیت یادگیری چقدر مؤثره؟
ببینید، متاسفانه همه کسانی که در مورد ابتدایی میخوان صحبت کنن،
بله،
سر از برنامه‌های درسی در میارن.
بله.
نگاه کنید، برنامه درسی یه عنصر بیشتر نیست.
بله.
من نمیخوام بگم ناکارآمد هست یا کارآمد هست، ولی برای توفیق دوره ابتدایی باید یه عزم ملی لازمه.
بله.
هم دولت، هم مردم، هم مسئولان، هم هر جایی که ما ذهنمون میرسه، برای ارتقا و تعالی دوره ابتدایی باید همت به خرج بدیم.
درست.
بنابراین ما تصور نکنیم که مثلا یه برنامه درسی ایدئال و یه کتاب درسی ایدئال اگر نوشتیم دوره ابتدایی موفق خواهد شد. نه، اینطوری نیست. ما از ساختمان مدرسه بگیریم، از تجربه و در واقع سواد یه مدیر مدرسه بگیریم، از فرهنگ حاکم بر مدرسه بگیریم، از اولیا، کتاب‌های درسی، نمی‌دونم اوضاع احوال اجتماعی اقتصادی، همه اینها مؤثر هستند. بنابراین حالا اینکه یه برنامه درسی، من کار کردم تو این زمینه،
بله،
سال تجربه دارم، برنامه درسی هر چقدر ایده‌آل باشه، وقتی که به مرحله اجرا گذاشته میشه شما دیگه اونجا حضور نداری و اطلاعی از معلم و مدرسه نداری و نمیدونی که آیا این معلم و مدرسه اصلا برنامه درسی رو، یک، آیا قبول دارن، دو، آیا آگاهی دارن از برنامه درسی، سه، آیا مهارت لازم برای اجرا رو دارن یا ندارن. میخوام اینو بگم که به هر حال ما اگر میخواییم نظام آموزشی ما درست بشه، شعار رو نباید بدیم. متاسفانه بسیار از مسئولان شعار میدن که آقا ما قراره در آینده نمیدونم برنامه 5 ساله داشته باشیم. اینا نمیشه. باید عرض کردم یک عزم ملی ما داشته باشیم، باید همه نهادها و وزارتخونه ها بیان به کمک نهاد نظام تعلیم و تربیت، و دوره ابتدایی و به ویژه دوره پیش از دبستان رو ما انشالله به بهترین شکل هم طراحی و برنامه‌ریزی کنیم، هم اجرا.
خواهش میکنم. آقای دکتر، از بحث آموزش هایی که در آموزش ابتدایی درست صورت میگیره، از نقایص روش های آموزش ابتدایی، شما به چه نوع روش تدریسی به دانشجو معلمان یا معلمان نو که وارد اداره آموزش پرورش شدن، وزارت آموزش پرورش شدن، چه پیشنهادی دارید برای تدریس، بهترین تدریس؟
بله، امروز اولا بهترین روش تدریس روش مشارکتیه.
درست.
یعنی اینکه بچه ها خودشون باید سازندگان علم باشن. خب این نظریه سازندگرایی هم همینه، میگه که معلم نقش تسهیلگر داشته باشه و در کلاس مباحث علمی رو که توی برنامه های درسی درس شده، توی کتاب های درسی اومده، اینا رو مطرح بکنه.
درست.
و دانش آموزان سهم داشته باشن در یادگیری اون علم.
درست.
اما خب بسیاری از اوقات معلمان و همکاران عزیز ما خب میگن امکانات نیست، تعداد جمعیت دانش آموزان بالاست و ما فرصت مشارکت نداریم.
بله.
این نکته اول. نکته دوم این که ما تا میتونیم از فناوری های روز استفاده بکنیم، حالا هر مقداری که امکاناتشو داریم، حالا انتظار نداریم همیه مدرسه ها بیان از مثلا امکانات هوشمندسازی استفاده بکنن.
درست.
به هر حال امروز همین گوشی که دست معلمه، دست دانش آموزه، کلی میتونه کمک بکنه به یادگیری دانش آموزان.
درسته.
بنابراین از قدیم الایام گفتن که تدریس بر دو نوع، از تدریس فعال، تدریس غیر فعال. خب خب ما اگه با غیر فعال بذاریم کنار، منظورمون همونی باشه که دانش آموز هیچ مشارکتی در یادگیری نداشته باشه، خب بهترین روش میشه روش تدریس فعال، و مرادمون از روش تدریس فعال هم همونیست که دانش آموز فهم و نقش در یادگیری داشته.
درست. جناب آقای دکتر از شما تشکر میکنم از حضورتون برنامه، شما رو به خدا میسپارم.
انشالله موفق باشید.
خدا نگهدار. ادامه گفتگومون رو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. جناب آقای دکتر پولادی خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به حضور شما، همه اعضای حاضر در اون جلسه و همه شنوندگان عزیز، بنده هم عرض سلام دارم و با افتخار در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه برنامه امروز ما در خصوص جایگاه آموزش ابتدایی در وزارت آموزش و پرورش هست و جناب عالی در جریان موضوع هستین که آموزش ابتدایی مهارت محور نیست و شرایط خاص آموزشی خودش رو داره، برای آموزش ابتدایی در مجلس، برای پایه و اساس آموزش در ایران که زیرساختی ترین مقطع آموزش هست، چه برنامه‌هایی دارید؟
من مجدد عرض سلام دارم و عرض می کنم که همه دوره های تحصیلی یک پارچه و در امتداد هم دیگره و هر کدوم خب متناسب با سن بچه ها می تونه که با توجه به روانشناسی رشد خصوصیات خاص خودش داشته باشه. دوران کودکی دوران فوق‌العاده‌ای است و همینطور که فرمودید پایه‌ای ترین دوره ایست که در حوزه آموزش عمومی می شود روی اون حساب باز کرد. به هر حال زندگی بچه ها تو این سن تابع شرایط خاصی، تازه از خانواده می خوان جدا بشن، یه حالت استقلال نسبی می خوان پیدا بکنن، خیلی رویه ظریفی دارن. روانشناسی این سن به ما می گه که این بچه ها شخصیتشون در این دوره ساخته میشه، شکل میگیره و از زمینه که به خانواده وابسته هستن یواش یواشون وابستگی به معلمشون منتقل میشه. معلمشون خیلی نقش حیاتی و فوق العاده موثری میتونه داشته باشه، ارتباطی که با بچه‌ها برقرار میکنه. به هر حال تو این دوره قرار است که بچه‌ها شخصیتشون شکل بگیره، قرار است که دانش آموزان این سن بتونن اصل را بر تربیتشون، اصل را بر اینکه اون مهارت‌های شنیدن، گفتن و به حال دیدن اونها را پیدا کنن، مهارت‌های اساسی باید پیدا بکنن و ما نباید که به خدا نکرده مطابق اون چی که قبلا به انحراف رفته توزیع آموزشمون به محفوظات و پرورش حافظه و حافظه محوری حرکت بکنیم. باید تو این دوره تلاشون بر این باشه که بچه‌ها بفهمند استعدادهاشون شکوفا بشه، شناسایی بشه و در این مسیر بتونیم که حرکت کنیم. مهمترین کاری که به نظرم باید که کمیسیون آموزش پشتیبانی بکنه اینه که معلمین مجرب و خوب به این دوره داده بشه و این معلمین آموزش لازم را داشته باشن، به روز باشن و برای مسئولیتی که قرار است انجام بدن اینها بتونن که اون وظیفه ذاتی و اساسی خودشون را خوب عمل کنن. بیشترین کار ما الان برای به روزآوری و آموزش های ضمن خدمت معلمان در این دوره باید به نظرم مصرف بشه و ما اینو داریم دنبال میکنیم.
انشالله. آقای دکتر، عدم توازن در توزیع خدمات آموزشی خب بخوای نخواهید در برخی موقع ها لمس شده. حالا در برخی مناطق روستایی محروم دسترسی به آموزش با کیفیت کمتره که منجر به افزایش فاصله آموزشی شده. در این خصوص چه برنامه برای بچهای روستایی دارید، مناطق محروم؟
من مجدد از کنم اصرار دارم بر این که عرض بکنم که نقش اساسی نقش معلمه. حتی اگر در یک روستا هیچ امکاناتی در اختیار نداشته باشه ولی بداند که اهداف چیه و چگونه باید اون اهداف رو محقق کنه، از همون ابتدایی ترین وسایل و ابزار پیرامون خودش در یک دشت، در یک کوهستان، در یک کویر بهره‌مند میشه و نهایتاً دانش آموزان رو به اهداف عالی تعلیم و تربیت میرسونه. اون تجهیز